معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 خطه واحد داریم و اتناجمون در واقع
خدای امیده شو
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه، با نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، ما به مدت 30 دقیقه در نقشه گنج درباره راه و رسم کارآفرینی با شما صحبت می‌کنیم. میگن هر قفلی یک کلیدی داره، هر گنجی یک نقشه. نقشه و کلید رسیدن به هدف‌ها نوشتن هدف‌هاست. به خاطر همینه که افراد موفق همیشه با یه خودکار و کاغذ در دست فکر می‌کنن. به روال هر جمعه نقشه گنج رو همراهی کنید. در مسیر رسیدن به گنج خیلی ها به آدم طعنه میزنن و خیلی ها طعنه میزنن. بعضی ها میستند و وقتشون رو تلف میکنن و بعضی اهمیت نداده و با ضربه طعنه آدم ها سرعت میگیرن تا زودتر به موفقیت برسن. هیچ گنجی به راحتی به دست نمیاد. ما رو همراهی کنید.
مدیریت کسب و کار، حفظ سرمایه، سرمایه گذاری های سودآور.
دنبال گنج میگردیم؟
دنبال گنج های بی نظیر و کمیاب میگردیم؟ منتظرین نقشه گنج به دستتون برسه تا راهی بشین و گنج رو به دست بیارین. پس این نقشه رو از نقشه گنج رادیو جوان دریافت کنید.
جمعه ها ساعت 15:30،
رادیو جوان.
برای شنیدن و یا دریافت فایل برنامه هم میتونید به بخش آرشیو رادیو جوان .ir مراجعه کنید.
نقشه گنج.
یادگیری معمولاً خرج داره و باید برای یادگیری هزینه پرداخت. اما یادمون باشه که هزینه یاد نگرفتن و آموزش ندیدن خیلی خیلی بیشتره. برای آموزش هزینه کنید.
سلام به همه دوستای خوبم که الان شنونده برنامه نقشه گنج هستن. از شبکه رادیو جوان من رضا دژبودی هستم و تا چند دقیقه آینده قراره در مورد تبلیغات با هم صحبت کنیم. البته تو این صحبت من هم تنها نیستم. آقای محمد رضا سیار از کارشناسان ارشد تبلیغات هم الان در استودیو حضور دارن. آقای سیار سلام، خیلی خوش آمدین مجدد. شما و شنونده های سلام علیکی با هم.
سلام به همه و سلام به شما. و چقدر خوبه که در رابطه با مفاهیم ساده و غیر پیچیده تبلیغات یک تریبونی پیش میاد که میشه صحبت کرد و به مردم بگیم که اصلا چیز سختی نیست و همتون میتونید آدم های تبلیغات چی باشید توی کسب و کار خودتون و اصلا مقوله ترسناکی نیستش که ازش فرار بکنید.
امیدوارم که همه شنونده هامون هم دقیقاً بتونن این برداشت رو داشته باشن که بتونن ایده هاشون رو یه روزی پیاده سازی کنن هر چه سریعتر و توی این مسیر کسب و کار ما هم بتونیم بهشون کمک کنیم. و یه سوال اصلی داریم آقای سیار، این تبلیغی که این همه ازش صحبت کردیم، این تبلیغ یعنی چی؟ یعنی قراره چه اتفاقی بیفته؟ این تبلیغ میکنیم یعنی قراره چه کاری رو انجام بدیم؟
آره، این دفعه اصلا بحث رو همینجوری من شروع کردم که بابا خیلی ساده است. هیچ چیز پیچیده‌ای نداره و عجیب ترین تبلیغاتی که تا امروز توی هر جایی دیدی، توی رسانه‌های مختلف دیدی و فکر کردی که عجب کار عجیب و غریبی کرد یا چه کار ویژه‌ای کرده، از یک خط خیلی ساده میاد که همه‌شون شروعشون از یک جا شروع میشه.
ببین خط ساده چیه؟
سه تا آیتم داره تبلیغات که اگر که درست انجامش بدین تبلیغتون تبلیغ درستیه. حالا یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که مهم نیست تبلیغ زیبا باشه، تبلیغ نباید یک اثر هنری باشه، تبلیغ باید در خدمت کسب و کار باشه و اون تبلیغ درسته. حالا اگر رسیدیم به این که ما میخوایم تبلیغ درست داشته باشیم، باید سه تا چیز رو خوب بدونیم.
البته قبل از اینکه این سه تا نکته رو بگیم، شاید الان که اشاره کردین در مورد تعریف تبلیغات، شاید فرقش رو با هنر هم لازم باشه اینجا اشاره کنیم، چون یک خلاقیت وقتی که هیچ استراتژی و هدفی پشت سرش نیست تبدیل میشه به هنر، و اگر این خلاقیت یک هدفی داشته باشه و به یک منظوری تهیه شده باشه تهش میشه تبلیغات. و حالا میرسیم به اون سه تا نکته که شما فرمودید.
ببینید ما یه حرف حساب داریم، فرض کنید که یه مثال بزنیم، ما یه محصول داریم، یک سرویس داریم که میخوایم این رو به مردم بشناسونیم، این حرف حسابمونه. حالا امکان داره که در موقعیت‌های مختلف اهداف مختلف داشته باشه. یه موقع است من میخوام بیشتر آدم ها من رو بشناسن یا محصولم یا سرویسم رو بشناسن، یه موقع است میخوام با مزیت رقابتی محصولم آشنا بشن، یه موقع است میشناسن من و مزیت رقابتی من میدونن ولی باید یاداوری بکنم برای اینی که از گوی رقابت عقب نمونم. دلایل مختلفی داره. ولی خب اولش چیه؟ اولش اینه که خب سه تا سوال رو اگر بتونم درست جواب بدم من تبلیغ درستی دارم. یک، من کیم؟ این شاید بنیادی ترین سوالی که باید بپرسی از خودت و یکی از بزرگترین اتفاقهایی که گم می شود توی تبلیغات من کیمه. هر محصول تون ماهی فقط تون ماهی نیست، این یک اتمسفری داره که توی جلسات گذاشتم در باره برنده و فضای صحبت کردیم، یک اتمسفری بینش هست قبل در واقع توی حواشیش وجود داره که من اون محصول یا سرویس رو تشکیل میده. این رو باید خوب بشناسیم. چجوری میتونیم خوب بشناسیم؟ یک، به خودمون برگردیم ببینیم که محصولمون چه مزیت‌های رقابتی داره، اصلا درباره چیش میتونیم حرف بزنیم. اگر داریم آب معدنی تولید میکنیم، طعمشه، دربشه، بسته بندیشه، طراحیشه، کدوم یکی از اینها حرفی برای گفتن داره یا تفاوتی با دیگر رقبا داره؟
البته یه نکته رو سایر، بعضی از این محصولا وجود دارن که تفاوت و تمایز بینشون خیلی کمه، یعنی انقدر محصول با هم متفاوت نیست. مثلا حالا شما مثال آب معدنی رو زدین، از نظر منی که خریدارم آب معدنی آب معدنی دیگه، حالا چه فرقی میکنه؟ من دارم آب میخورم.
من اینو قبول ندارم. چرا؟ من اینو قبول ندارم برای اینکه امکان داره شما سه تا مسئول خدمات توی شرکتتون داشته باشین که اینا یک سری وظایف ثابت دارن و دیگه، چون میگم مسئول خدمات چون وظایف تخصصی و پیچیده ایش رو شاید نداشته باشن، ولی این سه تا آدم برای شما فرق میکنن و امکان داره اگر که شما یک درخواستی رو داشته باشید از یکیشون بپرسید و از دو تای دیگه نپرسید. وقتی که ما میایم بحث برندو تو جلسه گذشته مطرح میکنیم و صحبت میکنیم، میگیم که پس هر کدوم از اینها میتونن کاراکتر خودشون رو داشته باشن که در عینی که یک سرویس ثابت رو دارن میدن ولی فاصله داشته باشن از هم دیگه، چون خیلی واقعی اگر بخوایم نگاش بکنیم همشون آب معدنی هن و همشون رفع نیاز و تشنگی میکنن. پس چرا ما وقتی که میریم جلو یک قفسه و چهار تا محصول از چهار تا نام تجاری مختلف هست یکیش رو انتخاب میکنیم؟ اون با شما ارتباط برقرار کرده و شما اون رو پسندیدیم، امکان داره من برم و یکی دیگر رو بردارم، پس حتما با هم تفاوت داره.
حالا آقای سرگر اگر در مورد برند و من فکر کنم تو خلاصه ترین حالت ممکن میخوام بهش توضیح بدم، اون تصاویری که اون حرفایی که در مورد برند زدیم ده. یعنی چی؟ احتمالاً مفهومش اینه که من میتونم الان خدمتتون عرض کنم که یکی از خودروسازان بزرگی که در اروپا ماشینشو داره تولید میکنه و احتمالاً اسمشو هممون شنیدیم و این هر موقعی که صحبت از امنیت پیش میاد همیشه اسم این ماشین و اسم این کمپانی مطرح میشه و من الان اسمش رو نگفتم و احتمالاً یه تعداد زیادی میتونن یک اسمی رو از صنعت خودروسازی که با امنیت تقریباً معادله این اسم رو خودشون پیدا کنن، و در صورتی که من هیچ اسمی رو نگفتم برند احتمالاً یعنی این، و این اصلا مفهومش این نیست که بقیه خودروهایی که داره تولید میشه امنیت ندارن، همشون امنیت رو دارن، ولی
تاکید کرده
تصویر ذهنی ما کار کرده
و همه در واقع رفتار ارتباطیش، محصولش
خیلی شبیه یه انسانه، چون با یه صفت میتونیم
دقیقاً یعنی هر برندی رو کاملا میتونی بهش شاخصهای انسانی بدی، جوون، پیر، زن، مرد و هر چیز دیگه ای که میشه گفتش. از بحث دور نشیم. پس اول همه باید بدونیم که من کیم
و اون وضعیت رقابتیم چیه.
دقیقا.
پس احتمالاً تو جایی هم که محصول‌ها احتمالاً به هم خیلی نزدیکن، باز هم ما میتونیم
وضعیت‌های مهمه میتونه حتی یه جایی ما دو تا محصول عین هم دیگه داریم که شاید بسته‌بندیشون متفاوتشون بکنه یا لحنشون متفاوتشون بکنه. اتفاق دوم چیه؟ اتفاق دوم اینه که خب من قراره با کی حرف بزنم. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که وجود داره اینه که چون ما آدم‌ها سختمونه که هزینه بکنیم برای تبلیغات و رسانه، دیگه حالا که داریم حرف میزنیم میخوایم با همه حرف بزنیم، ولی اینجوری نیست. واقعا محصول ما برای یک قشر خاصی، برای یک مخاطب خاصی طراحی شده، یک عده خاصی ما رو بیشتر میپذیرن. این به این معنی نیستش که مثلا فرض کنید که شما اگر محصولی زدید برای کودکان، بزرگسال نمیتونه استفاده بکنه، حتی شیر خشک هم امکان داره بزرگسالان خود در واقع بخورنش، این به این معنی نیست که حق نداری بخوری، ولی قطعا مخاطب اون کودکه و حالا توی اون کودکه یه تیپ خاص کودک شاید مد نظر شماست. باز همه کودک‌ها رو نمیتونی پوشش بدی، اگر یکی بیماری خاصی داشته باشه یا اگر که به دلیل مثلا ویتامین بیجی که شما دارید برای یه عده خاصی شاید مناسب تر باشه. پس اینجا برمیگردیم به اینی که ما میخوایم با کی حرف بزنیم.
و واقعا این انقدر هم مهمه که چون خیلی از دوستان روزی چند تا احتمالا صورت مسئله دارین از همین کسب و کارها که میپرسن ازتون یه تبلیغ درست کنیم برای همه.
خیلی
همه ببینن.
خیلی ولی حالا همه الان یه خورده بهتر شده. مثلا میگه مخاطب من زنان 30 تا 45 سال طبقه اجتماعی فلان، در صورتی که اینجوری نیست. حتی اینجا هم ما در واقع فراموشی داریم. یه مثالی با همیشه میزنیم توی در واقع مخاطبی که میخوایم باهاش صحبت بکنیم، چون یه چیزی مهمه. شما مخاطب رو میشناسی برای چی؟ برای اینکه ببینی چی باید بهش بگی که تأثیر بکنه.
چجوری باید باهاش صحبت کنیم؟
چجوری باید بگی؟ خیلی راحته. من اگر که امروز بخوام در رابطه با تبلیغات با پسرم صحبت بکنم، با یک ادبیاتی صحبت میکنم. اگر بخوام با پدرم صحبت کنم، یه ادبیات دیگه داره. اگر توی جلسه کاری باشم، یک ادبیات دیگه داره. و اگر که بخوام برم سر کلاس دانشگاه درس بدم، یک ادبیات دیگه داره. همشون موضوع یکیه. ولی چون مخاطب من تغییر کرده و فضاش تغییر کرده، لحن و ادبیات من تغییر میکنه. پس باید مخاطب رو بشناسم و بدونم چه جوری میتونم نفوذ بهش پیدا بکنم. یه مثال خیلی جالب براتون بزنم که حتی یه جاهایی برندها فراموش میکنن اصل قصه رو، یا حتی سعی میکنن در واقع نبینن، برای اینکه باور عمومی به قدری قویه که بهتره به اون گوش بدی. مثال سادهش در رابطه با مایع ظرفشویی. توی مایع ظرفشویی باور عمومی اینه که غلظت یعنی که من مایع ظرفشویی بهتری هستم، در صورتی که غلظت باعث میشه آبکشی سخت‌تر بشه و اساساً هیچ دلیل نداره که مایع ظرفشویی غلیظ‌تر جذاب‌تر بشه. ولی میبینیم که برندی وجود داره که دقیقاً روی باور عمومی دست میذاره، میدونه که هیچ تأثیری نداره، ولی اگه مردم باور دارن که این بهتره، حتی اون رو میکنه مزیت رقابتیش. پس نکته دو اینه که ما بشناسیم میخوایم با کی صحبت بکنیم. وقتی من بدونم کی هستم و میخوام با چه کسی صحبت بکنم، اونجا یک اتفاق خیلی جالب میفته. من لحنم در میاد، میدونم چی باید بگم. شما فرض بکنید اگر به پدر خانواده بخواید بگید که یک محصولی رو بخره، تا به مادر خانواده بگید یک محصول رو بخره، احتمالاً به دو تا مزیت متفاوتش عمل میکنید. یعنی یه بار دیگه حالا که میدونم با کی میخوام صحبت کنم، برمیگردم تو داشته های خودم و میبینم که کدوم یکیش رو باید الان بگم برای اینکه به قلب و جان مخاطبم نفوذ بکنه. این میشه تبلیغات به همین سادگی. یعنی کاری که ما در روز بارهای بار انجامش میدیم، هممون داریم انجامش میدیم. با رئیسمون یه جوری صحبت میکنیم، با کارمندمون یه جوری صحبت میکنیم، با دوستمون یه جوری صحبت میکنیم. فحوای کلام چیه؟ من رو دوست داشته باشید و با من ارتباط برقرار بکنید. ولی نوع انتخاب ادبیات، نوع انتخاب موضوع صحبت کردن متفاوته و
هدف صحبت هم تازه خیلی مهمه. به خاطر اینکه همین مایه ظرفشویی که شما مثال زدین، فکر میکنم یه ذره جذابتر میشه اگر بهش اینجوری نگاه کنیم که مایه ظرفشویی رو احتمالاً خانم خونه که دقیقاً میدونه که کدوم یکی از این برندهای مایه ظرفشویی
تجربه‌شو داره
کدوم یکی بیشتر کارش رو راه میندازه، ولی خرید رو آقا انجام میده احتمالاً. به احتمال بیشتر این مفهومش نیست که خانوما نمیرن خرید کنن. این تبلیغ هدفش خیلی مشخص میشه و این لحن پیامه دقیقاً با کی حرف میزنه و چرا میگه، چون شاید من از جنبندیم از حرفای شما این باشه که تنها چیزی که مخاطبش همه هستن فقط چراغ راهنمای رانندگی، همه باید پشتش وایسن و این خط ایست مفهومش همینه. فقط همینه.
یعنی ما هیچ محصولی رو نداریم که برای همه مردم ایران یا برای همه مردم دنیا پاسخ داشته باشه. سلایق و خیلی چیزهای دیگه درگیر میشه و اگر که پیدا بکنی که من به درد کی میخورم و دقیقاً با اون صحبت بکنی تمومه، کار درست انجام دادی.
خیلی ممنون، فکر میکنم نقطه خیلی خوبی باشه برای انتهای این بخش. سعی میکنیم هفته های دیگه تو برنامه های دیگه بیشتر در موردش توضیح بدیم، در مورد این لحن و اینکه من کیم و باید با کی صحبت کنم. شما هم لطفاً ایده هاتون رو با ما به اشتراک بذارین 3881. حتما تو برنامه ها سعی میکنیم اگر سوالی مخاطبین پرسیده باشن اون رو هم جواب بدیم. خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. من رضا دژبدی هستم و شما به برنامه نقشه گنج گوش میدین.
زندگی خوب، یک کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی، همه اینا در نقشه گنج.
اگه علاقه‌مندین با نقشه گنج در ارتباط باشین، شماره‌ای رو که میگم در گوشیتون ذخیره کنین و بعد در فضای مجازی برامون پیامک بزنین. اما شماره ما 0910-88-88-162. سایت شبکه جوان رو هم فراموش نکنید. این سایت میتونه پل ارتباطی خوبی باشه بین ما و شما. radiojavan.ir
در هفته گذشته با ستاره و سپیده دو تا از کارآفرین‌های جوانمون گفتگو کردیم که فقط دیده بودن در کشورهای دیگه‌ای از مواد بازیافتی مثل تیوب میتونن اجسام ارزشمند مثل کیف درست کنن. همین تفکر شد جرقه شروع یک کار جدید برای این دوتا جوان. سختی های زیادی رو تحمل کردن تا تونستن مجموعه زیبا از کیف هایی با جنس تیوب اما ارزشمند رو تهیه کنن. ادامه گفتگومون رو لطفاً بشنوید.
جوری مثل گردیه که براحتی زیر چرخ نمیره و براحتی دوخته نمیشه، یعنی حتما ما واسه ساخت یک کیف و 4 نفر با سر کار باشن که بتونن یک کیف رو بسازن. یعنی ما هر کیفمون با اون یکی متفاوته به خاطر نشانه ها و مارک هایی که روی تیوب وجود داره و اینها وقتی که دوخته میشه طراحی میشه. یعنی ما قبل تو الگومون داریم این خط زردی که اینجای تیوب وجود داره رو ما انتخاب میکنیم کجا باشه و اون یکی خط زرده کجای تیوب باشه یا اون نوشته ها کجا باشه. شاید دوختشو بتونه یه موقعی تنها انجام بده ولی واسه برشش و طراحیش ما حتما و بار سر کارمون باشه و برای همین کارمونو بیشتر از هر چیزی سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنیم.
با توجه به تجربه‌ای که شما کسب کردین و تجربه‌ای که دارین الان، کارآفرین بودن سرمایه خاصی می‌خواد؟
به شما چه ما امروز بگیم که ما الان احتیاج به سرمایه داریم که بخوایم ستیپی رو بزرگش کنیم؟ ولی واقعا ما با 1000 تومان پول شروع کردیم.
پای چیزی رو خودت تجربه نکنید، سختیشو نکشی، حرفی واسه گفتن نداری واسه مشتریت.
ما نشستیم سرچ کردیم، تحقیق کردیم، سفر رفتیم به خاطرش، رفتیم دیدیم، عکاسی کردیم راجبش، فهمیدیم به چه صورت هست و بعد طراحی کردیم. واسه خودمون بار علمی داشت، پس وقتی خودم بار علمی داره همونم انتقال میدم به مشتری، واسه اونم بار علمی داره.
خیلی بلد نیستن خلاق باشن یا نمیدونن چطوری باید فکر کنن. این راه خاصی داره؟
نظر راهی نداره.
آره راهی نداره.
نه بابا، این اصلا یه چیزیه که خود تو وجود هر کسی میتونه باشه. من وقتی وارد این مغوله شدم تازه فهمیدم من اصلا یه جور دیگه اصلا بلدم یه جور دیگه فکر کنم. الان تاثیر تو بقیه چیزا هم گذاشته، یه جور دیگه دارم فکر میکنم.
تا قدم ورداریم متوجه نمیشی،
تا نری توش، نشینی رو کاغذ، نکشیش، نشینی فکر کنی، متوجه نمیشی که تو خلاق هستی یا نیستی. من خودم شبا خواب میدیدم، یعنی مثلا اکثر اوقات که طراحی میکنم تو خواب طراحی میکنم، صبح میشم مینویسمش، تو رانندگی دارم میکنم طراحی میکنم، زنگ میزنم سرده میگم اینجوری یادت باشه این کارو بکنیم، اینجوری بکن اونجوری بکن. لحظه ای میاد به ذهن آدم، همیشه تو ذهنت نیست.
البته که خلاقیت و فکر خاص خب آدم ها رو از هم دیگه و کارها رو از هم متمایز میکنه، اما گریزی نیست از این که بگیم که رقابت زیاده. تو این بازار داغ رقابت شما چی کار میکنید که همیشه موفق بمونید و برنامه تون برای آینده چیه؟
من همیشه میگم رقابت چیز خوبیه، چون رقابته که باعث پیشرفت میشه و من هیچ وقت به دید منفی نگاش نمی کنم و همیشه از پیشرفت کسایی که چه تو زمینه کیف چه تو زمینه هر گونه طراحی دارن کار میکنن پیشرفت میکنن لذت میبرم، با تمام وجود میگم لذت میبرم. منم بعد جای خوب شرکت بکنم، منم بعد خارج از ایران کارمو بفرستم، برام هیچ وقت هیچ نشانی از منفی بودن درش نمیبینم.
ظاهرا گفتین کاراتون رو دارین میفرستین
کردن. آره خیلی از کشورها استقبال کردن، ما رو پیدا کردن و از همون خواستن که با همون همکاری بکنن.
میلان نمایشگاه داشتیم، سوئیس نمایشگاه داشتیم، بیروت نمایشگاه داشتیم، حالا به جای خیلی جای دیگه دنیا کارامون فرستاده شده و یک جای خیلی مهمی که دارن روش کار میکنن و قراره نمایش خیلی بزرگ داشته باشیم هلند هستش که ان شاء الله بعد از این اتفاق میفته. طراحیامون هم ثبت معنوی داره میشه که کسی نتونه ازش استفاده بکنه. همیشه میگم هیچ کاری نشدنی نیست، یعنی همیشه شعارم از بچگی این بوده که همه کاری میشه، پس اگه تو کاری رو بخوای انجام بدی میتونی و میکنی. اگه تو پول زیاد همیشه داشته باشی یا سرمایه داشته باشی، شاید اصلا هیچ وقت به فکر این که بخوای بری تویوب جمع بکنی
5 نفر بشورن،
پس شاید نتونی هیچ وقت ستیپیو بکنی، ستیپی که یه سری طرحی داره که خب اوکی از 10 نفر یه نفر شاید خوشش بیاد، از یعنی یه نفر باش ارتباط برقرار بکنی، ولی اون یه نفر واسه ما خیلی بیشتر ارزش داره.
من تعجب میدم پایان این گزارش خیلی حرف نزن که اون حس ستاره و سپیده و کاراشون همچنین به دلش شنونده و بشینه و از بین نره.
هیچ کاری نشدنی نیست، همه کاری شدنیه، فقط پشت کار میخواد و یه قدرت.
این روزها و این دوره تکنولوژی و هوشمندسازیه. قبلا در نقشه گنج درباره هوشمندسازی منازل و سیستم‌های هوشمند خونه صحبت کردیم. امروز می‌خوایم درباره سیستم‌های هوشمند حمل و نقل صحبت کنیم. ارتباط تلفنی و گفتگوی مفصل داریم با جناب آقای مجید نورانی، کارآفرین در این حوزه. آقای نورانی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
آقای مجید نورانی چند سالشونه، اهل کدام شهر و در چه زمینه‌ای تحصیل کردن؟
33 سالمه و در کرمان مشغول به فعالیت هستیم. شرکت تردد راهنما از جمله شرکت‌های دانش بنیان در بحث سامانه‌های هوشمند حمل و نقل و تجهیزات ترافیک فعالیت می‌کنیم. بنده کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تربیت مدرس و تقریباً هم الان با بیش از 50 نفر نیروی انسانی در حوزه‌های تخصصی ترافیک و سیستم‌های حمل و نقل هوشمند با سازمان راهداری حمل و نقل جاده کشور و شهرداری‌ها مشغول فعالیت هستیم.
دقیقاً چه بخش‌هایی رو شما دارین روش کار می‌کنید و تا به حال چه خروجی داشته؟
ببینید شرکت تعداد راهنما که فعالیت داره انجام میده در این خصوص تقریباً 12 ساله به صورت تخصصی تو بحث‌های سیستم‌های حمل و نقل هوشمند شامل دوربین‌های کنترل سرعتی که تو جاده‌ها و شهرها هستن، سامانه‌های پلاک‌خوان، تردد‌شماره‌های آنلاین با سازمان راهداری و شهرداری‌ها مشغول به فعالیت هستند که این یک بخشی که تو حوزه ترافیک هست، بخش‌های میان رشته‌ای هم شامل میشه، یعنی رشته‌های الکترونیک، کامپیوتر و عمران که تخصص ترافیک رو برنامه‌ریزی حمل و نقل و راه و ترابری رو شامل میشه، از همه مجموعه پرسنلمون و پرسنل دانشگاهی به خصوص تو بحث‌های برنامه سیستم هامون تو بحث‌های اجرایی کارامون استفاده میکنیم و تقریبا همه مجموعه هم که افرادی که تو مجموعه شرکت ما مشغول فعالیت هستن، همه جوان، همه هم در همین رشته ها با ما دارن همکاری میکنن.
همکاریشون در واقع به صورت دائمی هست؟
بله، 54 نفر به صورت تمام وقت هستن و 23 نفر هم به صورت پاره وقت. حالا اگر مجموعه حساب کنیم تقریبا 60-70 نفر ما تو این حوزه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در پروژه ها و در کارهای ما فعالیت دارن و به صورت حالا غیر مستقیم به پروژه های اجرایی باشه، به فراخور پروژه ما نفرات بیشتری هم جذب کردیم و استفاده می‌کنیم. این شرکت تقریبا از سال 92 هم فناور برتر استان کرمان بوده، هم کارآفرین بوده، واحد نمونه صنعتی استانی بوده، کشوری بوده و تمام مجموعه هایی که فعالیت هایی هم که ما تو این حوزه داشتیم منجر شد که بالاخره این شرکت یک شرکت دانش‌بنیان از سال 94 هم به عنوان شرکت دانش‌بنیان تو حوزه های سیستم هم لغو هوشمند مشغول به فعالیت هست.
زمانی که این کسب و کار را انداختین چقدر سرمایه داشتین؟
سرمایه ما زمانی که 14-15 سال پیش که این قضیه شروع شد شرکت با 100 هزار تومان شروع کرد، اونم با 3-4 نفر بچه‌های بنیاد ملی نخبگان و جشنواره خوارزمیه و دوستایی که ما بالاخره از دبیرستان باشون همکاری می‌کردیم. خود بنده از سال 81 یا 2 دانشجویی که کارشناسی بودم شرکت رو شروع کردیم، کار کردیم و با پول خودمون هم با 100 هزار تومان شروع کردیم. الان هم بیش از 30 میلیارد تومان پروژه در حال اجرا داریم که داریم با مجموعه حالا دستگاه دولتی و بخش خصوصی فعالیت می‌کنیم تو این حوزه و سرمایه شرکت هم اکنون بیش از 20 میلیارد ریال هست.
بله، شما که آقا بیشتر هم بشه کسب و کارتون رونق پیدا کنه. در حوزه سیستم های هوشمند و حمل و نقل که شما کار میکنید چند رقیب دارین در کشور؟
سیستم های هوشمند حمل و نقل به طور رسمی که الان با سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای و بالاخره با پلیس فعالیت میکنه 15 شرکت در کشور هستن. تنها شرکت ماست که غیر تهرانیه و در کرمان و جنوب مشغول به فعالیت هست و این سیستم ها با واسطه این که زینفان مختلفی در حالا چه دولت چه دستگاه دیگه اجرایی کشور استفاده میکنن به صورت تخصصی داره کار میشه. یعنی ما بحث های پلاک خانی که مثلا خدمت عرض میکنم این سیستم کاملا بومی شده است، سیستم های مثلا کنترل سرعت هم کاملا بومی شده است و این به توسط پرسنل شرکت طراحی شده و خب با توجه به عملکردی که دارن هر سال بحث تحقیق و توسعه و رشد عملکرد سیستم هامون هم قابل نظارت و پایش باید افزایش پیدا کنه. مثال میگم توی پلاک خانه اگه ما باید از سال اول با 90% دقت شروع کردیم الان رسیدیمش به 96%، 97% و این کار در حال رشد، در حال ادامه است. ما همینجوری باید تیم رو اضافه کنیم، همینجوری باید بالاخره تخصصهای مرتبط رو بگیریم و خدا شکر مشغولیم توی این حوزه و فقط مشکلمون حمایت های دستگاه دولتی در پرداخت مطالبات اومدی برای کار و پروژه و اینا با امید خدا وجود داره و داریم انجام میدیم، مشکل نداره.
خدا رو شکر، انشالله که دولت هم حمایت های لازم رو از شما و از دیگر شرکت های در واقع فناوری محور انجام.
بله،
خیلی ممنون از شما آقای نورانی عزیز. فقط این رو هم بفرمایید که با چه نام تجاری در عرصه حالا فناوری داریم
ما با شرکت تردد، حالا محصولاتمون به عنوان تردد اسمش مشخصه و تردد شرکت تردد راهنما مشغول فعالیت.
بله، ممنون از شما،
خیلی خوشحال شدم.
متشکرم،
متشکرم، خدا نگهدار.
ما در نقشه گنج سعی می‌کنیم به همه استان‌ها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. شما هم اگه با خلاقیت کاری رو شروع کردین میتونین به ما اطلاع بدین تا نقشه گنج همراه بشه با شما و کار شما رو معرفی کنه. پس با ما در ارتباط باشین از طریق شماره پیامک 30881 یا از طریق فضای مجازی با جستجوی کلمه رادیو گنج. امیدواریم در تک تک استان‌های کشورمون مردم عزیزمون به گنج دلخواهشون برسن. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.